به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از این لحظه آغاز میشه. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم مجموعه این برنامه ها رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. سینما زاویه عنوان برنامه‌ای است که در ابتدای بخش سوم از برنامه‌ها از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منو می‌بینی؟ خراب سینما. عاشق سینما نما کارم نواره ویدیو اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
خوش میکنم عاشق شدم.
ما از زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتصمی،
من مشتصم هستم، من گاب مشتصم.
این الفبای سینما رو بلده.
چشمی داره پروسه است، اما بچه میگه با مادر باور میکنی.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینجا در بودن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. انشالله در سینما زاویه با شما گفتگو خواهیم کرد درباره مسائل مختلف در سینمای ایران، سینمای جهان. در بخش گفتگوی ویژه به جریان نقد در سینمای ایران خواهیم پرداخت، جریانی که با نشریات سینمایی به نوعی می شود گفت که آغاز شده و هر کدام از نشریات در زمانی ادبیات خودشون رو برای نقد داشتند و خب الان از شکل نشریه در آمده و در فضای مجازی حضور پررنگتری دارند. راجع به همه این جریانات صحبت خواهیم کرد. در صفحه سینمای ایران مجله شنیداری سینما زاویه به فیلم عزیز به کارگردانی مجید توکلی خواهیم پرداخت و هم نقد خواهیم کرد و هم با خود مجید توکلی عزیز به گفتگو خواهیم نشست. گلادیاتور 2 موضوع بحث ما در سینمای جهان خواهد بود. دعوتتون میکنم حتما این بخش رو هم بشنوید، چرا که شاید دنباله یکی از جذابترین فیلم های سینمایی جهان است. اما چه دنباله؟ ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست در مورد بخش مختلف. در همون هنگام میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید و ما هم سعی میکنیم که نظرات شما رو در مورد این برنامه و فیلم ها و موارد متعددی که هست مد نظر قرار بدیم. در این حال این رو هم خدمت شما عرض بکنم که میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا یا تارنمای ایران صدا .ir هم به صورت زنده این برنامه رو از طریق اینترنت بشنوید و همین که به بایگانی برنامه های پیشین سینما زاویه دسترسی داشته باشید.
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما. خواهش
میکنم،
من خیلی وقت سینما
نبا کنم. چه فیلم دوست داری ببینی؟ وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صفحه بعدی مجله شنیداری سینما زاویه، گفتگوی ویژه درباره جریان نقد در سینمای ایران.
شاید بتوان جریان ساز ترین منتقد تاریخ سینمای ایران را هوشنگ کاووسی دانست که کارش را در سال 1332 با اولین نوشتش با عنوان آنچه که از سینما باید دانست در مجله روشنفکر آغاز کرد. پس از او پرویز دوایی، بهرام ریپور و پرویز نوری در مجله سینما ستاره نقد را ادامه دادند. نویسندگانی که از بینشان پرویز دوایی به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین منتقد فیلم در ایران لقب گرفت. بعد از انقلاب جریان نقد سینما با قوت بیشتری پیگیری شد. ظهور دو مجله مهم دنیای تصویر و فیلم به مدیریت علی معلم و مسعود مهرابی عرصه را برای مطالعه و ارزیابی فیلم‌های ایرانی فراهم ساخت. این دو مجله که تا سالها محملی برای جریان روشنفکری به حساب می‌آمدند، سینمای ایران را در ادامه مکاتب هنری غرب تعریف و هدایت می کردن. چند سال بعد در 1369 سید مرتضی آوینی مدیر مسئول نشریه سوره در مقابل این جریان ایستاد و سینمای ایران را بر مبنای تفکر انقلاب اسلامی و انسان حقجو و حق طلب تبیین کرد. تأثیر مقالات مجله سوره در حدی بود که به کرات منجر به نشست‌های میان آوینی و طرفداران سینمای روشنفکری می و از دل این گفتگوها فیلمسازان مسیر و منش هنری خود را پیدا می کردن. علاوه بر این، قدرت مجلات سینمایی این امکان را برای فیلمسازان ایجاد می کرد تا بیشتر مطرح شده و در آسمان سینمای ایران به ستاره تبدیل شوند. ژورنالیسم سینمایی ایران تا به امروز نشریات، مجلات و نشست‌های بسیاری را شاهد بوده، اما جریانسازی نقد به عنوان مکتبی برای تربیت و هدایت مخاطب و هنرمند اتفاقی است که به ندرت رخ داده است. سلطه اقتضائات فضای مجازی ظرفیت‌های ژورنالیسم سینمایی را تحت تأثیر قرار داده، تا جایی که اغلب منتقدان سینمایی را هم از مسیر نقد حرفه‌ای دور ساخته است. کم اثر شدن جریان نقد مسئله است که این روزها سینمای ایران را مبتلا کرده و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، هنر سینما هر روز به افول خواهد رفت.
صحبت میکنیم با دو عزیز منتقد، آقای رضا منتظری که در استودیو هستن. سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
سلامت باشید. و جناب آقای منوچهر اکبرلو منتقد سینما، سلام.
درود بر شما.
و مهمان نازنین تو و همچنین مخاطبین فرشته.
سلامت باشین. خیلی آقای اکبرلو خوشحال هستم که بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم و
باعث
افتخار بنده است. بریم سراغ بحث ژورنالیسم سینمایی که میتونیم بگیم یک سالهایی میتونست ایجاد جریان بکنه، ایجاد موج بکنه، سبک فیلمسازی تعیین بکنه و سبک فیلمسازی بگیره از جریان فیلمسازی. هم راجع به علت اثرگذاریش، آیا به دلیل صرفا میشه گفت فقط تعدد رسانه‌های اکنون هست یا نه دلایل دیگری داشته که اون موقع اثرگذار بودند و الان به نظر میاد انقدر این گونه نیست؟ حسب کسوت من با اجازتون از آقای اکبرلو میخوام که راجع به موضوع توضیح بدم.
خواهش میکنم. منم در واقع وقت شدم که میشتفته با دقیقه همون در زریه نزمین رو بشنوم بدون اشتار.
من مشتاق شنیدن حرف هر دو بزرگوار هستم، فقط خواستم ادب رو رعایت کرده باشم.
لطف شما. خیلی کوتاه اگه بخوام بگیم، در نریشنی که قبل از آغاز گفتگو اومد و هر عزیزی که اون رو نوشته به خوبی اشاره کرده که ما وارد یک دنیای جدیدی شدیم، دنیای سلطه. اینجا سلطه به من مثبت کلمه، سلطه یا من مثبت که معنی نه، یعنی واقعیت بیرونی، سلطه در واقع فضای مجازی هست به این معنی که
غالب شدنش دیگه به این معنی.
بله این فکر کنم کلمه بهتری و هر کس معنی مطلقی کلمه، این امکان رو داره که یک فضایی برای خودش در واقع طراحی بکنه. حالا بخوایم قدیمی ترش بگیم، یه نشریه کوچک، خبرنامه، یه نقدنامه، نوشتنامه برای خودش داشته باشه و در این موقعیت همه در این شرایط یکسانه، یعنی مطرح‌ترین منتقد سینما هم عرض یک شخصی که یک جوانی که علاقه‌منده که درباره سینما بنویسه امکان حرف زدن داره. خب تو این شرایط که ما را از فضای یک طرفه قدیم یا سنتی که فقط یک گروه مشخصی این امکان را داشتن که توی نشریات، توی سایت ها، توی روزنامه ها و حالا هر جایی که فضا اجازه میداد یا در مثلا برنامه‌های رادیو تلویزیونی امکان اظهار نظر میداشتن، این امکان حالا در واقع به تساوی پخش شده و این تساوی خب محاسنی داره و معایبی، از اونه که مثلا فرض کن یک نوع عدالت اظهار نظر ایجاد میکنه، ما رو میبره به سوی دموکراسی که فقط مجبور به شنیدن حرف مثلا فرض کن یک منتقد روی همه فیلم ها مثلا تلویزیون فقط نباشه، هر رسانه دیگه، روزنامه، هر جایی. از طرف دیگر این توهم رو میتونه ایجاد کنه که من هر آنچه مینویسم رو میتوانم که اظهار نظر شخصی من، احساسی من، عوامانه من، به این معنی که از دانش نقدی بخست رو نامش رو نقد بذارم و دنبال کننده های خودم رو در واقع با یک نقد اثر رو بری کنم. اینجا یه مقدار هست که در واقع دانش و بیدانشی، دانش و توهم دانش به قول حالا عوامانش بخواد بگیم، دوغ و دوشا با هم دیگه قاطی میشه و مخاطب این نوشته ها، این اظهار نظر ها به نوعی گم خواهند کرد که چه چیزی واقعا نقد یک اثر تلقی میشه. با توجه به این که به دلایل مختلف جای بحثش اینجا نیست، هر اون چیزی که شما تند بنویسی، اگر در واقع به طنز بنویسی، معذرت بخوام این کلمه رو به کار ببرم، لودگی پیشه بکنی و از این گونه تمهیدات سخن بگی، به نظر میرسه به دلایل مختلف اجتماعی فرهنگی جذابیت بیشتری داره. اینجاست که خیلی مبحث میشه و در واقع یک مخاطب جدی مثلا گم میکنه که از کجا من دانش خودم رو افزایش بدم، سواد بصری سینمایی رو افزایش بدم و با کنه یک اثر هنری بیشتر آشنا بشم، بیشتر لذت ببرم و بتونم که در واقع به خاصیت واقعی نقد
من قبل از اینکه نظر آقای منتظری رو هم بخوام بشنویم در این مورد، شخصا فکر میکنم که اسم هم میارم الان به این دلیل که دیگه فکر نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشه این نکته، اما گمان من اینه که این سبک از نقدی که شما میفرمایید آقای اکبرلو از زمانی آغاز شد به نوعی که برنامه هفت با آقای فراستی و نقدهای آقای فراستی بالا اومد و خب زمانی آقای جیرانی باشون صحبت میکردن، اگر با یک جمله آقای فراستی میخواست یه فیلم رو بزنه ناگزیر به توضیح میشد، اما بعد از آقای جیرانی فقط با این فیلم مزخرفه، مقواس، در نیومده، با 3-4 تا عبارت خیلی کوتاه. اینا نافی دانش و سواد آقای فراستی نیستا، داریم سبک نقد رو نقد میکنیم. و بعد از اون آدم ها احساس کردن که اگه یه همچین لفظی در مورد یه فیلمی استفاده بکنن جواب میده، اصلا نقد کردن همینه دیگه، بگو این فیلم چرته و تمام. و حالا یه عده بیافتن دنبال آدم که بگن آقا نه این چرت نبوده، این مثلا یه چیز دیگری بوده، یه فیلمی بوده، یه همچین معنی، یه همچین مفهومی رو میخواسته برسونه.
نه
من منظورم شخص نیست، ولی میگم تقریبا
کاملا موافقم. تلخی ماجرا رو برای شما بگم.
بله.
جدای از مخاطب عام، این مردم که حالا یه فیلمی رو دیدن، حالا دوست دارم میدن چند نفر که نشد به نظرشون چیه، من حتی میبینم دانشجویان من در رشته سینما هم فکر میکنن نقد یعنی پراکندن یک سری عبارات تکراری، فرمایید شما نمیخوام یه تکرار کنم که حتی خودم تکراری بشه، و صرفا ایراد گرفتن از کارگردان یا چه میدونم فیلمنامه نویس یا یک بازیگر. یعنی نقد سینمایی که یک دانش متعالی و در همه دنیا یک ضلع از ضلع مهم ارتقاء دانش سینمایی در یک جامعه هست، تبدیل شده به مثلا دلخنک کردن، به این که مثلا توهین کردن.
بله.
و صرفا منفی بافی که اساسا در واقع نقد قرار نیست بگه که اینجا رو شما غلط گفتی، اینجا رو درست گفتی، این بخش بسیار اندکی از نقد. نقد قراره که این دنیایی باز کنه به عنوان یک تسهیل، نه منتقد تا یا سینما به عنوان یک تسهیلگر باید دست مخاطب را بگیره، به همراه او به جهان فیلم وارد بشن و به او کمک کنه بیشتر درک کنه، درجه بیشتر لذت ببره، در نتیجه سواد سینما شخصی ارتقا پیدا کرد، این که به سراغ چه فیلم هایی را بره هم ارتقا پیدا خواهد.
درست.
و اینجوری به صورت غیر مستقیم کمک میکنه به ارتقای سینما. چون همین الان شما به فیلم سازایی که مبتذل میسازن بگید، میگه مردم خوششون میاد، مردم اینجور چیزا رو خوششون میاد. خب وقتی یک شخصی سواد سینمایی، توقع سلیقه سینمایی ارتقا پیدا کنه، طبیعتا سراغ فیلم های بهتر و فرهنگی خواهد.
درست. آقای منتظری، زبان شما دوستان بشنوم که این تفاوت ساحت نقد از گذشته تا کنون سیر تحولش رو شما چطور میبینید؟
من اولا عرض سلام و ادب و ارادت ویژه دارم به استاد منوچهر اکبرلو که واقعا ما در دوران خبرنگاری هم برای ما کلاس درس بودن و واقعا وقتی که با ایشون هم کلام افتخار پیدا میکنیم میشدیم، آموزش میدیدیم و یک افتخاری است که حالا ما بتونیم عزیزیم بزرگواریم آقای اکبر خدمتون عرض بکنم. نه حقیقته، من اصلا اهل تعارف نیستم، اتفاقا زبونم هم تنده. خدمتون عرض بکنم که آقای رونقی عزیز، قیصر امینپور میگه که در این زمانه هیچ کس خودش نیست، کسی برای یک نفس خودش نیست، همین دمی که رفت و بازدم شد نفس 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 خودش نیست، هیچی سر جاش نیست توی این عرصه فرهنگ و هنر کشور ما. من به زرس قاطع اینو میگم و میتونم دفاع بکنم از حرفم که میزنم، چه برسه به نقد که میتونه یکی از مهمترین ارکان فرهنگی و هنری کشورمون محسوب بشه و نه در فقط کشور ما، در هر جامعه ای و شاید تو دنیا. این بهایی که به منتقد واقعی رو میدن رو ما هیچ وقت درک نکردیم، به خاطر همینم هستش که رفتیم به سمت لومپنیسم. یک اشاره کردین، یک یاداوری کردین شما از گذشته که چه اتفاقی افتاد که یکو شرایط نقد فیلم عوض شد. من یادم میاد که درست در همون دوران یک سری افرادی بودن که امروز خیلی ها بهشون بها میدن از اهالی سینما، که من واقعا اینجا در ابتدای کلامم باید بگم متاسفم برای یکایک اون تهیه کنندگان و کارگردانانی که خودشون رو خیلی هم صاحب سبک و صاحب نظر میدونن که باج میدن به یک عده تندرو لومپن بی سوادی که صرفاً با گندگویی و با کلام رکیک بیان کردن که داریم توی این فضای مجازی به خصوص به کرات میبینیم، در گروه ها، در کانال ها، در صفحات، پیج ها، طرف اصلا میاد حد که حرمت میکنه، مثلا کاش بیاد مثلا بگه فلان فیلم خوب است یا بد است، یعنی یه نظر بچگونه کاش بده، حد که حرمت میکنن به فلان فیلمساز یا حد که حرمت میکنن به فلان تهیه کننده، به خاطر اینکه شاید دنبال یک باجی بودن که این باج بهشون داده نشده. دوره دوره باجگیری شده آقای رونقی عزیز. دریغ از ذره اندیشه، دریغ از ذره سواد، تجربه، خرد، کسب علم، آموزش. یک منتقد سینما وقتی که میخواد راجع به سینما حرف بزنه باید الفبای سینما رو به نظر من بدونه، یعنی اگر الفبای سینما رو ندونه، اگر دوتا کتاب مطالعه نکرده باشه، اگر در حوزه جامعه شناختی، اگر در حوزه روانشناختی، اگر در حوزه تاریخ و هر حوزه دیگه مطالعه نداشته باشه، قطعاً کلامی که به زبون میاره نمیتونه نافذ باشه، نمیتونه اثرگذار باشه، نمیتونه تأثیر مثبتی از خودش به جا بگذاره. ولی خب الان سالهای متمادی است که ما داریم میبینیم این شکل و شیوه فرق کرده و یکی از دلایل و آفتهای بزرگ این اتفاق رو من نهادهای صنفی میدونم. من خودم با افتخار عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران هستم حدود 20 ساله. یادم میاد روزی که عضو این انجمن شدم که یه جوون مثلا 21 دو ساله‌ای بودم عضو این انجمن شدم، برای من یک افتخار بود که وای من عضو انجمن منتقدان شدم که یک قشر فرهیخته روشنفکر باسوادی که تمام اهالی سینما بهشون احترام میگذارن در اینجا جمعن، پر از اندیشه است، پر از تفکر، پر از خرده، پر از نگرش درست به هنر سینماست که برای من قداست ویژه‌ای داره. ولی امروز میتونم بگم متاسفم، چون ما داریم میبینیم که درها باز شد ناخودآگاه و از یک دوره‌ای که اصلا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد، هر کسی که صرفا خودش رو حتی یک خبرنگار سینمایی میدونست یا یه قلم زده بود مثلا سالی دو تا مطلب داشته بود، حالا اصلا توی هر رسانه‌ای مکتوب، مجازی، هر چیزی، و اصلا اون مطلب هم نه اثرگذاری داشت نه هیچ تأثیری ایجاد میکرد، اومد درها باز شد و اومدن عضو شدن و الان دیگه اون دوره‌ای نیستش که من بتونم افتخار بکنم به اینکه عضو چنین انجمنی هستم. من میگم اولین ایراد رو من از خودمون میبینم، از نهادهای صنفی، از انجمنهایی که بایست واقعا دغدغه مندانه در پی این باشن که یک پالایش اساسی در اعضای خودشون به وجود بیارن. چرا که وقتی که کسی که به واسطه، من واقعا واژه زیبنده تری نمیتونم به کار ببرم، به واسطه آنچه که اسمش را میگذاره نقد، به دنبال باجگیری و زیاده خواهی و سهم خواهی است، بیاد در کنار یک منتقدی که دغدغه تعالی و رشد سینمای کشور رو داره اسمش قرار بگیره، اساسا اون واژه منتقد زیر سوال میره. بماند که خود فضای مجازی، این به قول معروف اپلیکیشن های مختلفی که اومد از تلگرام و اینستاگرام و اینا، این اصلا مثل که منتقد پروری میکرد، اصلا اومد و هر کسی دیگه از گرد را نرسیده، الان تو یوتیوب و اینا خیلی مود شده، همه میان یه گوشی موبایلش رو میزن جلوشون، یه تصویر از خودشون میگن، فکر میکنن شدن منتقد، به قول شما فکر میکنن شدن آقای فراستی، در حالی که آقای فراستی باز یه عقبه، یک سواد، بینش، دانش و خردی دارن ایشون در حوزه سینما. ولی تو توی که اداشو در میاری عزیز من، توی که میخوای ادای ایشون رو در بیاری، 100 سال سیاه به گرد پای ایشون نخواهی رسید. دنبال ادا در آوردن نباشید، مثل همون عزیزانی که در سینما اومدن مثلا بشن دنبال روی اصغر فرهادی و به گرد پای اصغر فرهادی هم نخواهند رسید و نمیرسن. این تقلید هر چه که ما رو واقعا به باد داد و اذیتمون کرد تقلید بود آقای رونقی.
بله.
و من حرف اگه بخوام بزنم، حالا هر وقت زیاده گویی کردم قصد
نه، من میخوام
خیلی
میدونم آره. ولی فکر میکنم آقای اکبرلو، ما یه سری بزنگاه‌هایی داشتیم که باید یه مقدار اهالی این صنف ازش صیانت میکردند و نکردن. مثلا زمانی که همین کارت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران داده می شد، یا بگیم توزیع می شد حتی بین کسانی که من واقعا جا می خوردم که ای تو جشنواره چی کار میکنی؟ آره من عضو انجمن منتقدانم. بعد گفتیم ای مگه تو چی؟ آره یه یادداشت نوشتم، بعد دیگه فرستادم براشون، عضو شدم. خب این رو به نظرم باید خود منتقدان می اومدن از ساحت کارشون دفاع می کردن. در این حال میبینیم در نشست‌های خبری جشنواره به شکل مشخص دارم مثال میزنم، دریوری ترین سوالاتی که مطرح میشود که به اسم اهالی رسانه تمام میشود، به اسم منتقدان داره تمام میشود. خب اگر من همسنف اعتراض نکنم به این موضوع که چرا همچین سوالاتی رو میپرسید، چرا دغدغه هاتون انقدر نازله؟ شما الان چند تا منتقد صاحب نام سینمای ایران رو اصلا در اون نشست خبری میبینید؟ هیچ کس نیست، واقعا هیچ کس نیست. و اگر هم هست شاید موردی برای فیلمی آمده باشه محض کنجکاوی، اونم نه و نه بیشتر. خب این رو شما متوجه خود منتقدان حرفه‌ای سینمای ایران نمیدونید آقای اکبرلو؟
من میخوام جمع‌بندی بکنم هم نرشه هم فرمایشای شما رو که من هم کاملا با هم باهاتون هم عقیدم و انقلاب متضادی نازنین. من فکر میکنم که مجموعه عوامل باعث یک پدیده میشن. من یه میخوام خیلی فقط تیتروار اشاره بکنم، یکی مدیریت های سینمایی. مثلا فرض کنیم ما زمانی نشست های فجر واقعا برای همه آموزندگی داشت و ما آتش داشتیم که حتی یک شبی توی یک نشست سینمایی فرض بلافاصله تو خبرنامه ها ببینیم که دیشب مثلا آقای کیمیایی، آقای مهجویی، آقای مثلا خانم پور بنی اعتماد و غیره چی گفتن. یعنی این قضیه مهم بود و اینکه مجری جلسه یا منتقد جلسه از چه زاویه به اون قضیه نگاه کرده. اما یواش یواش تبدیل شد به شو به این معنا که من خودم بعضی تک و تو سالی اخیر ازم دعوت کردم مجری باشم، بهم میگن آقا اینا یه نشسته در واقع جشنی در نظر بگیرید، به تعارف میگذره، به تعریف میگذره، کارگردان از بازیگر، بازیگر از نمیدونم عواملش، من مجبورم از... یعنی در واقع دیگه نشسته اتفاق نمیفته به اون معنا که یک خردی منتقل یا رد بدل
دیدنی اومدیم دیگه این دور.
دقیقا حالا شما حالا دیگه از این کلمه استفاده کردید، یه دور همه جشنه و نباید به هیچ کم بر بخوره. اساسا خیلی نداریم که حالا فضای چیز رو کلش تبدیل شده به فضای دور هم. بنابراین مدیریت ها تصمیم میگیرن که مثلا خبرنامه نباشه یا کمرنگ باشه یا جدی نباشه، یا میگن باشه اگه خواستی بنویسید حق و زحمه ای نمیدیم، معنیش اینه که دیگه نمیخوان باشه. و اون بخش های شو تو مدیریت ها فکر میکنن که اگر توی یک جلسه خردی رد و بدل بشه و بحث اصطلاحا جدی باشه، اون زرق و برق لازمه رو نداره، دوست دارن که همش حواشی باشه، عکس انداختن باشه. شما میدید از خیلی حتی صفحات رسمی توش فضای مجاز مثلا جشنواره های مهمی مثل فجر غیره که پیش میاد، چیزی جز عکس انداختن از عکس انداختن پورتره یا ظاهر یا اینکه مثلا یک بازیگر داره با کارگردان پیش پیش میکنه، خبر دیگری از این قصه نیستش. بنابراین یکیش مدیریت ها از عمل کرده رسانه ها هست. معمولا رادیو همیشه جدیتر بوده، من خودم افتخار داشتم به عنوان مجری، به عنوان کارشناس، به عنوان مهمان و غیره، نویسنده یا غیره، تو بسیاری برنامه های رادیویی مربوط به سینما بودم، دیدم که اونجا فضاش به شدت جدیتره و مسائل جدیتر مطرح میشه و این برتری رادیو رو در واقع مطرح میکنه. واسه همینه که خیلی همین الان حاضرن بیان و رادیو صحبت بکنن ولی تلویزیون حاضر نیستن برن. و تو اون برنامه های خاص بگذاریم. فعالیت نهادهای صرفی در واقع واکنششون به وضعی نهست همونجور که آقای منتظر عزیز گفت، من دیگه تکرار نمی کنم، بسیار مهمه. این که یک زمانی ذهنیت این بود که ما تعدادمون زیاد شد، سیاه لشکر درست بشیم، بعد می دیدیم که توی فرش من مثلا من نوعی دارم میگم پیش فرش رو مثلا